بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
این دو سه دقیقه درس جلسه قبل تکرار میکنم که برسیم به اول بحث. درس ما در این مورده که گاهی دو استصحاب با هم تعارض میکنند، دو تا استصحاب با هم تعارض میکنند و منشأ تعارض هم علم اجمالیه. دو تا استصحاب با هم تعارض میکنند و منشأ تعارض هم علم اجمالی. یعنی اگر این علم اجمالی نبود تعارض هم نبود، ولیکن چون علم اجمالی هست، این علم اجمالی باعث میشه که این دو تا استصحاب هم دیگه تعارض بکنه. یه مثال، این آب قبلا طاهر بود، اون آب هم قبلا طاهر بود، ولیکن ما اجمالا میدونیم که یکی از این دو تا آب نجس شده. علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا آب نجس شده. این علم اجمالی باعث میشه که استصحاب طهارت این آب با استصحاب طهارت اون آب با هم دیگه تعارض بکنه. اگر شما علم اجمالی نداشتید تعارضی نبود، استصحاب طهارت این آب میکردید، استصحاب طهارت اون آب هم میکردید و آثار هر کدوم رو بار میکردید. ولیکن چون اجمالا میدونید که یکی از این دو تا آب نجس شده، این باعث میشه که این دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض بکنه. استصحاب طهارت این آب بکنیم یا استصحاب طهارت اون آب بکنیم، هر دو که نمیشه که تعارض میکنن. منشأ تعارض میشه علمشی اجمالی. خب از اول دست تا اینجا من اینو گفتم، گاهی دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنند، در مقابل هم میستند و منشأ تعارض این دو تا استصحاب هم علم اجمالی. یعنی چون علم اجمالی هست این دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنند، اگر علم اجمالی نبود با هم دیگه تعارض نمیکنند. حالا این دو استصحاب دستگلانی باید تو ذهنتون بمانه، عمل کردن به این دو استصحاب دو صورت داره. یک، گاهی عمل کردن به این دو استصحاب مستلزم مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی هست. این صورت اول. یه بار دیگه میگم، صورت اول چی بود؟ عمل کردن به این دو استصحاب، یعنی اگر شما عمل کنید به هر دو، عمل کردن به هر دو مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالیه. این صورت اول. حفظ شدید؟ صورت دوم، گاهی عمل کردن به این دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملیه با علم اجمالی نیست. این دوست خود صورت دوم، اول درس امروز خود صورت دوم، صورت دوم چی بود؟ عمل کردن به دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی نیست. یعنی اگر شما عمل به هر دو استصحاب هم بکنی، این موجب نمیشه که مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی کرده باشه. این صورت دوم خودش دو صورت داره. یه مرتبه دلیل خارجی قائم شده بر اینکه جمع بین این دو استصحاب جایز نیست. دلیل خارجی قائم شده بر اینکه شما حق ندارید به هر دو استصحاب عمل بکنید. این صورت یک. صورت دو، یک مرتبه دلیل خارجی قائم نشده. صورت اولشی بود دلیل خارجی قائم شده بر این که عمل کردن به هر دو استصحاب جایز نیست. صورت دومش چی بود؟ دلیل خارجی قائم نشد. صورت دومش چی بود؟ حال نشده. خود این دو صورت داره. یه مرتبه هر دو مستحب، چون شما این چیزی که استصحاب میکنید به این چیزی میگن چی؟ مستحب. یه مرتبه این دو مستحب هر دو اثر داره. صورت دو یه مرتبه اینه که یکی از این دو مستحب اثر داره، هر دو اثر نداره، فقط یکیش اثر داره. روشن شد؟ این تقریبا یک فهرست بود. مثال امتحانی جاراش این هست. حالا اگر از رفقا بپرسن که فهرست چی بود؟ میگه چی بود؟ یه مرد عمل کردن به دو استصحاب مخالفن مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی هست یا مرتبه نیست. اگر نبود دو صورت داره. دلیل خارجی قائم شده بر این که عمل به هر دو جایز نیست، یعنی شما حق نداری به هر دو تاش عمل بکنی. یعنی دلیل خارجی قائم نشد. دلیل خارجی قائم نشده دو صورت داره. یه مرتبه هر دو مستحب اثر داره، یه مرتبه یکیش اثر داره. این مجموعه میشه چهار صورت. مرحوم شیخ میفرمایند صورت اول و صورت دوم حکمش تساقط، یعنی این دو تا استصحاب هم یه تساقط. صورت اول و صورت دوم. صورت اول چی بود؟ عمل کردن به هر دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی، این صورت اول. صورت دوم اینه که عمل کردن به دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی نیست، بلکه دلیل خارج قائم شده بر این که عمل به هر دو استصحاب جایز نیست. عرضم رسیدی؟ مرحوم شیخ میفرماید که در این دو صورت حکم اینه که این دو تا استصحاب تساقط میکنه. این حرف مرحوم شیخ در حقیقت منحل میشه به دو تا ادعا. ادعای اول اینه که حکم ترجیح نیست، یعنی شما نمیتونید به وسیله یک مرجیحی یکی از این دو تا استصحاب رو بر استصحاب دیگه ترجیح بدید. یک و دو اینه که تغییر هم نیست، یعنی شما مخیر بین این دو تا استصحاب هم نیست. اینجا دو تا استصحاب تساقط میکنند، یعنی اولا حکم ترجیح نیست، ثانیا حکم تغییر نیست. ارزان رسیدی؟ اینو بخونیم تا دیگه با مثال اینجا به بعد با توضیح بدن. و علثانی یعنی چی؟ و بنابر دوم، که عمل به دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی نیست. و علثانی و بنابر دوم که عمل به هر دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی نیست، و بنابر این دوم اصلا چند صورت داره؟ دو صورت داره. صورت اول چی بود؟ دلیل خارجی قائم شده برای اینکه عمل به هر دو استصحاب جایز نیست، که مرتبه دلیل خارجی قائم نشد. فاما ان یقوم دلیل من الخارجی الا عدم الجمع، اون آخر دو خط بعد نمیشه اولا، پس یا این است که قائم شده است دلیلی از خارج، قائم شده بر عدم جمع، یعنی جمع بین الاختصابین، قائم شده از دلیلی از خارج بر عدم جمع بین دوتا استصحاب، اولا یا دلیلی از خارج قائم نشد. کما برای مثال میزنه، مثال میزنه برای کجا؟ برای اونجایی که دلیلی از خارج قائم شد برای اینکه جمع بین الاستصحابین جایز نیست. کما فی الماء النجس المتممه کرن به ماء طاهرن حیث قام الاجماع على اتحاد حکم الماء این. یک لحظه با من باشیم، ما یه آبی داریم کرنی و نجس، کرنی و نجس، یه آب دیگه هم داریم کرنیست و طاهره، کرنیست نجس، کرنیست طاهر. این آبی که کرنیست و طاهر رو میرزیم روی اون آبی که کرنیست و نجس، حتی بلغا قدر الکر، به طوری که این دو تا موقع با هم دیگه مخلوط شدن میرسن به اندازه کر. اینجا ما دو تا استشهاد داریم، استصحاب نجاست در نصف این آب و استصحاب نجاست طهارت در نصف دیگه. اگر شما این دو تا استصحاب رو جاری بکنید مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی نیست، ولیکن اجماع قائم شده، اجماع قائم شده برای اینکه شما حق ندارید تو این آب این دو تا استصحاب رو جاری بکنید. چرا؟ به خاطری که این دو تا آب الان شده یک آب و یک آب بل اجماع یه حکم داره، یا طاهره یا نجسه. پس شما حق نداری هم احتساب طهارت این آب بکنی تو نصفش و تو نصف دیگهش احتساب نجاست بکنی، چون اگر توی نصفش احتساب طهارت توی نصفش احتساب نجاست، این لازمش اینه که این یه آب چند تا حکم داشته باشه؟ دو تا حکم. و حالا اینکه اجماع قائم شده برای اینکه یه دونه آب چند تا حکم داره؟ یه دونه حکم داره. پس اینجا دلیل خارجی قائم شده برای اینکه جمع بین این دو تا استصحاب جایز. متوجه شدی؟ حکم اینه. باید بریم سراغ قواعد دیگه. مرحوم شیخ حالا همین صورت دوم همینه که فرمودن حکم تساقطه که میرسیم انشاءالله، این دو تا اتصال تساقط میکنه، تساقط که کردن میرون سراغ قواعد دیگه. قواعد دیگه چیه؟ شکل میکنه که اینا طاهر یا طاهر نیست، و عبدالله قاعده طهارت کل شیء لک طاهر. کما فی الماء النجس، همونطوری که در آب نجسی که کامل شده است به کر، یعنی یه آبی داریم که کر نیست و نجسه، یه آب دیگه داریم که کر نیست و طاهره. وقت این آبی که کر نیست و طاهره رو ریختیم روی این آبی که کر نیست و چیه؟ نجسه، حتی بلغا قدر الکر. آیا ما میتونی همه احتساب نجاست نصف اینا بکنی همه احتساب طهارت نصف دیگهش؟ نه، اجماع نمیشه. همونطوری که در آب نجسی که تکمیل شده است به کر به واسطه آب طاهر، یعنی تکمیل شدنش به کر به واسطه آب چیه؟ طاهر. حیث قام الاجماع، چون قائم شده است اجماع بر اتحاد حکم دو آب. این عبارت اخرایه اتحاد حکم الماء میدونی یعنی چی؟ قائم شده از اجماع بر این که یکی میباشه حکم دو آب، یعنی عدم اجرای دو استثناء. چون اگر شما دو تا استثناء رو جاری بکنید معنیش نیه که این آب هم طاهر هم نجس دیگه، نصفش طاهر نصفش نجس. و فاهمه که اجماع میگه بابا این یا آب یا طاهر یا نجس.
حالا
آیا واقعا
شک میکنی؟
شک نداری یقین به نجاست؟ چرا یقین به نجاست داری؟
آب قلیب
اختلافه، اختلاف. پس شما اگر بعد از فقها میگن که اگر شما لیوان به لیوان از بیرسی که طوری که این آب غیر کر نجس بشه کر میشه طاهر، چون اختلاف مشکلی نداره. البته مشهور میگن نجسه، چون بالاخره این آب چیه؟ قلیل دیگه، قلیل به مجرد این که ملاقات با نجاست کرد میشه چی؟ نجس. ولیکن میگن بعضی از فقها میگن که این آب نجس تکمیل به کر که شد میشه چی؟ حیث قام الاجماع على اتحاد حکم الماء اولا. اولا یعنی چی؟ یعنی دلیل خارجی قائم نشد.
یعنی
که
چی؟
دلیل
چی؟ این مثلا این کور شد با اول میبان نجسه، این نجسه باردار میشه، همین نجس گرفته بشه.
خب دیگه دلیل دارن، میگن بالاخره این آب شده کور، حالا که دلیل دارن حالا باید دید دلیل اینها چیه. حالا که در مسئله این قول هست قطعا قول و علسانی و بنابر صورت دوم، صورت دوم چی بود؟ دلیل نداره. خود این عرض کردیم دو صورت داره، یه مرتبه دوتا مستصحب هر دوتاش اثر داره، یه مرتبه یکیش اثر داره. مثال اول تو قطع وزن خوندید خیلی توضیح دادید، و علفانی و بنابر صورت دوم یعنی صورت عدم و دلیل، اما ان یترتب اثر شرعی على کل من المستصحبین فی زمان لاحق، یه دو خط بعد دارد و اما ان یترتب، یا این است که مترتب می شود اثر شرعی بر هر یک از دو مستصحب در زمان لاحق، یک صورت سما فی استصحاب بقاء الحدث و طهارت البدن فی من توزع غافلا بماء مردد بین الماء والبول، یک لحظه با من باشید. یک انسانی مقدسه، یعنی وضو نداره، یه انسانش مقدسه وضو نداره، این انسان بدنش هم طاهره، پس چی شد؟ مقدس و طاهر البدن. خب این آقا اومد با یک آبی که مردد بین بول و آبه، با یه مایعی که مردد بین بول و آبه، غفلتن وضو گرفت. یه قید غفلتن لازمه، قبلا خیلی تو قد اینو توضیح دادیم، مرحوم شیخ هم توضیح داده، چون در صورت عدم غفلت این وضو گرفتن جایز نیست. غفلت کرد و با این مایعی که مردد بین بگید بول و چی؟ و آب هست وضو گرفت. الان این آقا حالت سابقش چی بود؟ مقدس و طاهر بدن. ما یقین داریم که یکی از این دو حالت از بین رفت، اجمالا میدونی که یکی از این دو حالت از بین رفت. چرا؟ چون اگر آب باشه یقین داریم که، اگر آب باشه یقین داریم که حدثش از بین رفته، طهارت بدنش باقی. اگر بول باشه، باریکلا با بول وضو گرفته، ما یقین داریم که یکی از این دالت از بین رفته. اگر بول باشه کدوم از بین رفته؟ طهارت بدن از بین رفته، ولی هدف چی؟ با حال خودش باقی. از اجمالا میدونید که یکی از این دوتا چیه؟ از بین رفت. حالا استثناء تا استثناء میخواییم جاری بکنیم، یکی استثناء حدث، یکی استثناء طهارت بدن. این دو استثناء با هم دیگه تعارض میکنن، هر دو مستثنا اثر داره. دو تا مستثنا چی بود؟ طهارت بدن و محدث بودن. هر دو اثر داره. اثرش اینه که چون محدث باید وضو بگیره و چون بدنش طاهر، شستن بدنش واجب طاهر دیگه. عملی چی شد؟ اینو باید قشنگ هر دو تا استثناء رو بذارید جلوتون، کاملا روش بررسی بکنید. کما فی استصحاب بقاء الحدث، همونطوری که در میخوایم مثال برای چی بزنیم؟ از اول باید بگید. از اول؟ نه، از اول مخالفت قطعی عملی با علم اجمالی نیست، قائم نشده بر این که جمع بین هما جایز نیست. هر دو مستثرم اثر داره. این دیگه پله پله باید برای خودتون هضم کنه دو پیش برید. همونطوری که در استصحاب بقاء حدث و طهارت بدن هست، درباره کسی که وضو گرفته است غافلا، در حالی که غافل تو قد یادتون هست، اگه غافل نباشه کاملا متوجه که این مایع مرده حق وضو گرفتن نداره. همونطوری که در استصحاب بقاء حدث و طهارت بدن هست، در باره کسی که وضو گرفته است غافلا، وضو گرفته با چی؟ به واسه آب مایعی که مردد است بین الماء و بول. نه، نمیشه. مخالفت قطعیه عملیه نیست، نهایتا میگفتیم التزامیه است. روش باید فکر کنید، برای خودتون حزمش کنید. اینه به ماء مردد بین الماء و البول. این تمام شد. یه مثال دیگه درباره همین صورت. کدوم صورت؟ همین صورتی که هر دو مستثنا اثر داره و مثل رو استصحاب و طهارت. یک لحظه باید با من باشید. دو نفر هستند، یه لباس مشترک دارند. دو نفر هستند، یه لباس مشترک دارند. اون دو نفر تو این لباس مشترکشون آثار منی را دیدند. خب این آقا قبلا جنابت نداشته، اون آقا هم قبلا جنابت نداشته، ولیکن ما اجمالا میدونیم که یکی از این دوتا عدم جنابت از بین رفت، یا عدم جنابت اون از بین رفته و شده جنابت، یا عدم جنابت این از بین رفته و شده جنابت. حالا استصحاب عدم جنابت اون بکنی یا استصحاب عدم جنابت این بکنیم، اون علم اجمالی باعث شده که این دوتا استصحاب هم دیگه تعارض بکنه. خب اگر این آقا استصحاب عدم جنابت بکنه، اون استصحاب عدم جنابت بکنه، این مستلزم مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی نیست. دلیلی هم قائم نشده بر اینکه این دو تا حق استصحاب ندارند. هر دو مستثنا اثر داره. این آقا استصحاب عدم جنابت میکنه، اثرش اینه که فقط وضو میگیره. اون آقا استصحاب عدم جنابت میکنه، اثرش اینه که فقط وضو میگیره. هر دو مستثنا اثر داره. عدم جنابت این اثر داره، اثرش اینه که وضو میگیره. عدم جنابت اون هم اثر داره، اثرش اینه که وضو میگیره. و مثلهو، و مثلهو، مثلو رو به کی زدید؟ و مثالهو، و مثل این مثال، استصحاب طهارت کل من واجبه المنیه فی الثوب المشترک. استصحاب طهارت هر یک از دویابنده منی، یعنی هر یک از این دویابنده استصحاب طهارت میکنن. ایف صوب متعلق است به واجده، دویابنده منی در صوب مشترک. و این ما این داره صورت آخر رو میگه. صورت آخر چی بود؟ دو تا مختصر اثر نداره، فقط یکیش اثر داره. و این مثال شما عرض کنم، این آقا موکله، اون آقا وکیلش، وکیل رفته برای موکلش یه جاریه خریده، جاریه کنیز. بعد از اینکه وکیل کنیز خریده، موکل میگه که تو وکیل من بودی در خریدن عبد. وکیل میگه من وکیل شما بودم در خریدن جاریه. بله نظام میترمایید. موکل میگه توی وکیل، وکیل من بودی در خریدن عبد. وکیل میگه من وکیل شما بودم در خریدن جاریه. جاری هم خریدم یا این جاریه. خب اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یک استصحاب عدم توکیل در خریدن عبد. یه زمانی این موکل این وکیل را وکیل نکرده بود در خریدن عبد، اینو قبول دارید یا نه؟ یه زمان نکرده بوده دیگه. و استصحاب عدم توکیل در شراء جاریه، یک زمان این موکل این وکیل را وکیل نکرده بوده در خریدن جاریه. استصحاب عدم توکیل در خریدن عبد، استصحاب عدم توکیل در خریدن جاری. اجمالا میدونی که یکی از این دوتا عدم از بین رفته، چون دوتا عدم توکیل دیگه. اجمالا میدونی که یکی از این دوتا عدم از بین رفته، این موکل یا این وکیل را وکیل کرده در خریدن عبد، یا وکیل کرده در خریدن چی؟ جاری. اجمالا میدونی یکی از این از بین رفته. این دو تا مستحبه، عدم توکیل در شراء عبد، عدم توکیل در شراء جاری، یکیش اثر نداره. کدوم؟ عدم توکیل در شراء عبد یه اثر نداره. میدونی چرا؟ چون اصل اینه که این موکل این وکیل را وکیل نکرده در خریدن عبد، پس بگید پس وکیل کرده در خریدن جاریه. این از چه مثبت؟ مثبت که شد اثر نداره، میذاریم کنار. بله فقط این دومی اثر داره. دومی چی بود؟ اکتساب عدم توکیل در شراء جاری، این اثر داره. اثرش نیست که باید جاری رو برگردونه، باید برگردونه به صاحب جاریه، نه به موکل. متوجه شدی؟ چون فرض می کنیم وکیل جاریه رو خریده، جاریه رو خریده. حالا که جاریه رو خریده، شما حق نداره استصحاب عدم توکیل در شراء عبد بکنید، چون میگه اصل این است که این موکل این وکیل رو وکیل نکرده در خریدن عبد، پس
وکیل کرده خریدن
جاریه. میشه اصل مصدر، اصل مصدر که شده و جدید میذارم کنم. آقا سید زی اثر هست، یعنی باید شرایط حجیت داشته باشه که منفی اثر باشه. موقع که اصل مثبت بود چه اثری داره؟ این اثر توهمی هست که میشه کلا اثره. الان از بین این دو تا مستحب، عدم توکیل در شراء عبد و عدم توکیل در شراء جاری، فقط کدوم اثر داره؟ عدم توکیل در شراء جاری. اثر چیه که باید برگردونه بگیره؟ وجوب استرجاع. مطالب خیلی شیرین، شفاف و قشنگ. و این ما ان یترتب الاثر، و یا مترتب می شود اثر. تو این مثال من جاریه و کنیز اثر چی بود؟ اثر چی بود؟ برگردوندن، استرجاع. یا این است که مترتب می شود اثر برای یکی از دو مستصحب. دو مستصحب چی بود؟ عدم توکیل در شراء عبد، عدم توکیل در شراء جاری. دون الاخر ندیگری، دیگر اثر نه. کجا؟ کما فی دعو الموکل التوکیل فی شراء العبد، همونطوری که در ادعا کردن موکل است. یعنی موکل ادعا می کند، ادعایی می کند وکیل کردن را، موکل ادعا می کند که من موکل توی وکیل را وکیل کردم در خریدن عبد و دعوال وکیل از توکیل فی شرائع جامعه فا غناچه مشارونه به غناچه. اگر خواستی دقیق بار بیایی نخور به القسم الثانی. پس در این القسم الثانی این مراد از غناچه یعنی به ام القسم الثانی. ای در صفحه نگاه کنید، در این قسم دوم چهار صورت هست. چهار صورت حس شده چی بود؟ چهار صورت این بود: عمل کردن به دو استثناء مستلزم مخالفت عملی قطعی با علم اجمالی هست، نیست، نبود، دلیل قائم شده بر عدم جواز هم بین الاستثناء، دلیل قائم نشده، دلیل قائم نشده یا هر دو مستثنا اثر داره یا یکیش اثر داره. شیخ میگه صورت اول و دوم، صورت اول عمل کردن بر دو استثناء مستلزم مخالفت قطعی عملی با علم اجمالی باشه، صورت اول. صورت دوم مستلزم مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست، بلکه دلیل خارجی قائم شده برای اینکه حق هر دو استثناء نداریم. در این دو صورت شیخ میفرمه که حکم تساقط. من از اینجا به بعد اون مثال آب پیاده میکنم، حواستون جمع باشه. این مثال برای کدوم صورت بود؟ برای دوم. یه آبی داریم کر نیست و نجس، این آب هم داریم کر نیست و چی؟ طاهر. این آبی که کر نیست و طاهر را میرزیم روی اون آبی که کر نیست و نجس. اینجا استصحاب نجاست و استصحاب طهارت. اینجا شیخ میفرماید که حکم تساقط، من رو این پیاده می کنم. این مثال برای صورت چندون بود؟ دوم. دیگه هیچ که نشدید که بله شیخ می کنن حکم تساقطه، یعنی این دوتا استصحاب تساقط می کنن، استصحاب نجاست و استصحاب طهارت. باید این سراغ قواعد دیگه. عرض کردیم که این عقیده شیخ منحل میشه به چند چیز؟ دو ادعا: یک، اولا حکم ترجیح نیست، ثانیان حکم تخییر. بیم سراغ اونجایی که اولا حکم ترجیح نیست. حکم ترجیح نیست یعنی چی؟ یعنی اگر یکی از این دوتا استثناء یک مرجحی داشت، اون مرجح باعث نمیشه که این استثناء رو بر استثناء دیگه ترجیح بدیم. متوجه شدید؟ حالا مرجح، حواستون جمع باشه، دو صورت داره: مرجح یا دلیل اجتهادیه یا اصل تعبدیه. مرجح دلیل اجتهادی است یعنی چی؟ یعنی یک دلیل اجتهادی اومده یکی از این دوتا استثناء بر دیگری ترجیح داده. مرجح یا دلیل اجتهادیه و یا اصل تعبدیه. اصل تعبدی یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی یه اصلی اومده یکی از این دوتا استثناء رو بر دیگری ترجیح داده. خب اگر مراجع اصل تعبدی باشه، انشالله برای دو جلسه دیگه. اما اگر مراجع دلیل اجتهادی باشه، اگر مراجع دلیل اجتهادی باشه، در استثناء دو نظریه هست: یا استثناء رو اصل عملی میگیرید شما، یا استثناء رو اماره چی؟ زنیه. باید دونه دونه اینا رو بررسی بکنیم. متوجه شدید؟ اسکلت رو دادم دستتون. اسکلت رو باید با هم دیگه بگیم تا بفهمم که کاملا فهمیدید. مرحوم شیخ فرمود، از دوره از اول دارم تکرار میکنم، مرحوم شیخ فرمود در صورت اول، تو پرانتز صورت اول چی بود؟ عمل به هر دو استثناء مستلزم مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی هست. پرانتز رو بندید. در صورت اول و در صورت دوم، پرانتز صورت دوم چی بود؟ مستلزم مخالفت عملیه قطعی با علم اجمالی نیست، بلکه دلیل خارجی قائم شده بر این که عمل به هر دو استثناء جایز نیست. پرانتز رو بندید. مرحوم شیخ فرمود که در این دو صورت حکم تساقط، این هر دو تا استثاب تساقط میکنه. هر کدی عقیده مرحوم شیخ منحل میشه به چند چیز؟ دو چیز. یک، دو تا ادعا. اولا ترجیح نیست، ثانیا تغییر نیست. تغییر نیست رو بذارید کنار. اولا ترجیح نیست. ترجیح نیست یعنی چی؟ یعنی اگر یکی از این دو تا استثاب یک مرجحی داشت، این مرجح باعث ترجیح این احد بر دیگری نمیشه. حالا مرجح چند صورت داره؟ چرا نمیگید؟ دو صورت داره، یا مرجح دلیل اجتهادیه یا مرجح اصل تعبدی. اصل تعبدی رو بذارید کنار، دو جلسه دیگه میرسید. اگر مرجع دلیل اجتهادی بود، استصحاب یا اصل عملیه یا به اماره زندیه. حالا براتون یه مثال میزم، برون مثال حکمون میگم. نگاه کنید، این آب کر نیست و نجس. اون آب کر نیست و چی؟ طاهر. این آب طاهر رو میرزی رو این آب نجس. اینجا شهرت فتوایی قائم شده برای اینکه این آب نجس. شهرت فتوایی دلیل اجتهادی هست یا نیست؟ هست، دلیل اجتهادیه. این دلیل اجتهادی مرجع کدوم استصحاب میشه؟ استصحاب نجاست. شهرت فتوایی قائم شده بر چی؟ بر اینکه این آب نجسه، این آب مخلوط نجسه. این شهرت فتوایی مرجع کدوم میشه؟ کدوم استثابه؟ استثاب نجاست یا طهارت؟ استثاب نجاست. الان دلیل اجتهادی مرجع شده، مرجع یکی از این دوتا استثاب شده. اینجا شیخ میفرماد که استثاب رو اصل عملی میگیرید یا اماره ظنیه. اگر استثاب رو اصل عملی میگیرید، دلیل اجتهادی نمیتونه مرجعش باشه. میدونه چرا؟ چون شمایی که استثاب نجاست میکنید، استثاب اثبات حکم ظاهری میکنه یا حکم واقعی؟ ظاهری. استصحاب حکم ظاهری میکنه، میدونی یعنی چی؟ یعنی میگه چون جاهل به حکم واقعیش هستی، در ظاهر این آب بر شما نجس، ولیکن شهرت فتوایی که میگه این آب نجسه، شهرت فتوایی اثبات حکم واقعی میکنه یا ظاهری؟ واقعی. میگه در واقع این آب بر شما چیه؟ نجسه. خب جای استصحاب نیست. استثاب میگه در چه صورت من استثاب میکنه اثبات نجاست ظاهری میکنه که حکم واقعی نباشه. فرض اینه که حکم واقعی هست. حکم واقعی از کجا اومد که گفتیم هست؟ از شهرت فتوایی. ببینید اینجا چون رتبه ها چون یکی نیست، رتبه استثاب و رتبه دلیل اجتهادی چون یکی نیست. یکی نیست یعنی چی؟ یعنی اول شهرت فتوایی اگر نبود نوبت میرسه به استثاب. چون رتبهشون یکی نیست، نمیتونه این مؤید او باشه، این مرجح اون باشه. فهمیدی چی شد؟ بلکن اگر شما این استثاب رو از امارات ظنیه بگیری، سوال منو جواب بدی، شهرت فتوایی میتونه مرجح باشه یا نمیتونه باشه؟ سوال منو جواب بدید، اگر استثاب اماره ظنیه باشه، شهرت میتونه مرجحش باشه یا نه؟ خب میتونه. چرا نتونه؟ بله میتونه، ولیکن مرحوم شیخ میفرمه که ما معتقدیم که استثاب جز امارات ظنیه نیست. پس اونی که دلیل اجتهادی میتونه مرجحش باشه شیخ قائل بشه، اونی که شیخ بهش قائل هست بفرمایی دلیل اجتهادی نمیتونه مرجحش باشه. روشن شد؟ این تقریبا تکنه یک صحبه و نیم. باز وسواسم که روشن شد یا نه، باید با هم دیگه بیدیم که من برم سراغ عبارت. مرحوم شیخ فرمود صورت اول و صورت دوم. صورت اول و صورت دوم. صورت اول و دوم که تو زنده مونده، شیخ فرمود صورت اول و صورت دوم حکم تساقط، یعنی این دوتا استثناء با هم دیگه تساقط میکنن. هر دو تا استثناء رو میذاریم کنار، وظیفه ما اینه که بریم سراغ قواعد دیگه. از حد این عقیده مرحوم شیخ منحل میشه به دو تا ادعا. ادعای اول اینه که اولا ترجیح نیست، ثانیا تغییر نیست. یعنی شما مخیر بین این دو تا استثناء نیست.
این تحقیل نیست و بذارید کنار، ترجیح نیست. حالا یعنی اگر یک مرجحی بود ما به بسیاری مرجح نمیتونیم یکی از این دوتا اکثر و دیگری ترجیح بدیم. حالا مرجح چند صورت داره؟ یا مرجح دلیل اجتهادی یا مرجح اصل تعبد. اصل تعبدی رو بذارید کنار، دو جلسه دیگه میرسیم. اگر مرجح دلیل اجتهادی بود، استصحاب یا اصل عملی یا اماره زمینی است، ایشان دلیل اجتهادی. اگر اصل عملی بود دلیل اجتهادی نمیتونه مرجع اصل عملی باشه. چرا؟ چون اصل عمل استصحاب رو اگر اصل عملی گرفتید میگه من اثبات حکم ظاهری میکنم. حکم ظاهری یعنی چی؟ یعنی حکمی که شارع بعد از جهل به واقع، بعد از جهل به حکم واقعی برای شما قرار داده. و فرضیه که در اینجا حکم واقعی هست به وسیله دلیل اجتهادی، نوبت به استصحاب نمیرسه. بلکه اگر استصحاب جز امارات ظنیه بگیرید، حکم چیه؟ اینجا میتونه مرجح باشه، ولیکن مرحوم شیخ معتقده که استصحاب جز امارات ظنیه حتی مثال از نیزن ولی شورت فتبای حجت نیست. این رو بخونیم. نمیخواد دیگه بگم از دوباره. فهناک صبرون اربعون اربعو یا اربعون؟ چرا؟ وزن الفعل و وش. درسته. اما اولیان، اما صورت اول و صورت دوم. بگی صورت اول و دوم چی بود؟ عمل و هر دو استصحاب مستلزم مخالفت قطعی با علم اجمالی هست. این صورتی نیست، ولیکن دلیل خارجی خواهم شده بر این که جمع بین الاستصحاب جایز نیست. اما الاولیان، اما صورت اول و صورت دوم، فیحکم فیها بالتساقط، حکم می شود در این دو صورت اول و دوم به تساقط. یعنی هر دو تا استباندی تساقط میکنن میذاریم دون ترجیح، نه ترجیح یکی بر دیگری و تخییر و نه تخییر، یعنی شما مخیر هم نیست. فهما دعویان، پس در اینجا تو ادعا هست. الاولا ادعای اول، عدم ترجیح دون ما، یعنی مرجح ترجیح نمیدهیم به واسه مرجحی که یوجد و مع احد هما من المرجحات. ترجیح نمیدهیم به واسه چیزی بیافت میشد با احد الاستصحابین. ترجیح نمیدهیم به واسه مرجحی بیافت میشد با احد المستصحابین من المرجحات. ضمیر هما میخوره به استصحابین. این من المرجحات بیان ما میکنه به واسه چیزی که یافت شده است با یکی از این دو تا استصحاب از مرجحات، خلافاً لجماعت، در حالی که مخالفاً جماعت. یعنی جماعت میگن که اگر یکی از این دو تا استصحاب مرجح داشت، این مرجح باعث ترجیح این احد بر دیگری میشه. تمام. قال، یعنی قال شهید ثانی، فرموده شهید ثانی که محکیز تنهید القواعد در منقول از چی؟ تمهید القواعد. یعنی عبارت تمهید القواعد این نفر برای ما نقل کرده که شهید ثانی در اونجا این عبارت را فرموده. فرموده ازا تعار، شهید ثانی فرموده ازا تعار از اصلانه، زمانی که تعارض کردند دو اصل، اولا بالارجح منهما، عمل می شود به ارجح از این دو اصل. یعنی عمل میشه به اونی که مرجح داره. چرا؟ لِعْتِزَادِهِ بِمَا يُرَجِّحُهُ، به خاطر کمک شدن اون ارجح، به خاطر کمک شدن اون ارجح. به چی کمک شده؟ به چیزی که ترجیح میده از اون ارجح را. ملازمی فرمه که عبارت شیده شمی اطلاق داره، ازا تعارض اصلان اطلاق داره. فا این تصابیا، اگر مساوی باشن دو اصل، یعنی چه مساوی باشن؟ یعنی هیچ کدوم مرجع نداره یا هر دو داشته باشه. خرج فی المسئلت بجهان، غالبا خارج میشه و در مسئله دو نظریه. دو نظریه چیه؟ یک، تشاقق و رجوع به اصل ثالث، یک نظریه. نظریه دوم، عمل به هر دو اصل. شهید ثانی میفرماید که بجهان چی شد؟ تشاقق و رجوع به اصل ثالث یک نظریه، نظریه دوم عمل به هر دو. و این تصابه یا خرجت مسئله که بجهان غالبن، غالبن یعنی چی؟ یعنی در غالب موارد این دو نظریه است. این غالب موارد کجا هست؟ اونجایی که عمل به هر دو هست موجب مخالفت قطعیه عملی با علم اجمالی نشه. این تو ذهنتون باشه، غالبن یعنی در مواردی که مخالفت عملی با علم اجمالی لازم نیاد، غالبا اشاره به این داره. سوال منو جواب بدید، شهید ثانی کجا میتواند عمل به ارجح میشه؟ اونجایی که یکیش مرجح داشته باشه. کجا میگه در مسئله دو نظریه است؟ انتصابیا، بلکن در مسئله دو نظریه است در صورتی که همیشه است، یا در غالب موارد، غالبا غالب موارد. این غالب موارد کجا است؟ مخالفت قطعی با علم اجمالی لازم نیاد. من تلاش خودمو کردم، عمل نمیشه، فقط یک وجهه، فقط مسافت. ثم مثل له به امثلت، سپس مثال زده از شهید ثانی برای این تعارض به یک امثله ای. منها از اون امثله هست، این دو سرو دیرش بودیم، مسئله تو سید الواقع فی الماء، همون مسئله سیدی که واقع شده است در آبیاتون هست. بله بله بود، بالا ترسید. بعد من رفتن دست دوم رو بگم، الى آخر ما ذکره، تا آخر چیزی که ذکر کرد از شهید ثانی، اون چیز یعنی تا آخر عبارت هاش و سر رهد به ذالک. ذالک یعنی کلام شهید ثانی، و تصریح کرد است به این کلام شهید ثانی جماعت من متأخرین، متأخرین. تمام شد. خب حالا از دوباره حرف شیخ باید تکرار بکنیم، چون از سر قاله که رفت رسما نداشت. از باید مشاد مخواد دیگه توجه داشته باشه که اختلافی هست، نه که شیخ بوله فرمون خلافن لجماعت هم یه دونه میاد. خب حالا شیخ چی فرمون؟ در صورت اول به صورت دوم تصرف یعنی حب ترجیح نیست. چرا حب ترجیح نیست؟ چون مرجع یا دلیل اجتهادی یا اصل تعبد. اگر مرجع دلیل اجتهادی بود، استصحاب یا اصل عملی یا دلیل اجتهادی، یعنی اماره زنی. اگر مرجع دلیل اجتهادی بود، استصحاب اصل عملی بود، که دلیل اجتهادی نمیتونه مرجع اون باشه چون رتبش مختلف. استصحاب اثبات نجاست میگه، نجاست ظاهری. شهرت فتوای اثبات نجاست چی میکنه؟ واقعی. با وجود نجاست واقعی نباید به نجاست ظاهری نمیرسه. روشن شد؟ حالا همین رو میخوریم پیش میریم. بله حق و علل مختاره، خوبه اون خوبه رو پیدا بکنید، خبر از بل حق. و حق چون همه چیز که تو برس نیست، بله چون زندگی طلبگی مرکب از دو چیزه، درس و تقوا. نگه یکیش باشه منجر به اعصاب خوردی میشه و انسان دنیا براش پوچ میشه و وقتی که به یه جایی که نباید برسه میرسه. یه هر دوتاش مکمل هم هستن، امتحانش هم مجانیه. یه نفر یه روز هم درس بخونه هم مواظب خودش باشه، این موقع که میخواد بخوابه یک لذت خاصی در وجودش احساس میکنه. بلکن اگر یکی از این دوتا رو انجام بده اون تعدادش خیلی شاد نیست. حالا بعضی فکر میکنم که همه چیز درسه و حق بنابر مختار من شیخ انصاری. مختار من شیخ انصاری چیه؟ که احتساب اصل عملی. این من بیان مختار میکنه و حق بنابر مختار من که عبارت هست از حجت بودن احتساب از باب تعصب، نه از باب زن، نه از باب زن. حق هو عدم ترجیح بالمرجحات اجتهادیت، هو اون حق ترجیح ندادن استصحاب است به واسه مرجحات اجتهادی. مثال من زدن یادتون باشه، مرجع اجتهادی مثال من چی بود؟ شهرت میگه آب نجس. اشارت مرجع کنم استصحاب بود، استصحاب نجاست. چرا؟ چرا مرجع اجتهادی نمیتونه باشه؟ لأن معدل استصحاب هو الحکم الظاهری، به دلیل اینکه محتوای استصحاب و به اون محتوای استصحاب حکم ظاهری هست. تو مثال رو زیاده کنید، حکم ظاهری یعنی چی؟ نجاست ظاهری آب. نجاست ظاهری یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه شما علم به حکم واقعش پیدا نکردید نوبت میرسه به نجاست ظاهری. خب با وجود شهرت، شهرت که قائم شده این آب نجسه، شما علم پیدا کردید به حکم چی؟ واقعی، علم تعبدی. دیگه با وجود علم به وجود واقعی این اول به وجود ظاهری نمیرسه، به دلیل اینکه محتوای استصحاب و به اون محتوا حکم ظاهری است. فالمرجح الکاشف عن الحکم الواقعیه لا یجدی فی تقویت دلیل الدال علی الحکم الظاهری. پس اون مرجحی که یعنی شهرت، اون مرجعی که کاشف از حکم واقعی هست، حکم واقعی چیه؟ نه حکم واقعی نجاست. شهرت قائم شده بر نجاست. مرجعی که کاشف از حکم واقعی هست ناطقی نیست در تقویت کردن اون دلیلی که دلالت میکنه بر حکم ظاهر. چرا ناطقی نیست؟ لعدم موافقت المرجل مدلوله، چون موافق نیست این مرجل با مدلول اصل، چون مدلول اصل حکم ظاهریه، این مرجل موافق با اون نیست چون مدلول این حکم واقعیه.
نیستن دیگه
چون مدلولشون اختلاف رتبه دارن. مدلول از حکم ظاهریه، مدلول شرط حکم واقعیه. بله
مدلولش هم
مخالفت داشته باشه، اون چیزی که مدلول مخالف با اون تقویت بکنه، مؤید من هستی
یا نه؟
مؤید من هستی. من بیانی که من میگم درسته، مدلولین غیر از همان، چون مدلول حکم ظاهریه، مدلولین حکم واقعیه. متوجه است که حکم واقعی که شد دیگه اصلا او اولی از بین میره، دیگه چیزی باقی نمیمونه که این معید اون باشه، به خاطر که موافق نیست. مرجح موافق نیست با مدلول اصل، موافق نیست حتی یوجب اعتزاد ده تا اینکه موجب بشود اون مرجح اعتزاد به اون، کمک کردن به اون است. و به جمله خلاصه و المرجحات الاجتهادیت و مرجحات اجتهادی غیر موافقت این فل مضمون للاصول، موافق نیست در مضمون با اصول حتی تعاذبه ها تا اینکه کمک کند اصول را. تمام. این با کزل حال ربطی به ما نداره، ربطی به ما نداره. شیخ میگه یکی دیگه همینجوره، اگر دو تا دلیل اجتهادی با هم دیگه تعارض کردند، اگر اصل موافق با یکیش بود این اصل نمیتونه مرجع این دلیل شادی بر دیگری باشه. ربطی به اصل ما نداره ها. بعد اون در جسی دوتا عصر رو دیگه تعارض کردن، برای که نظیر میزنه شیخ بکر زل حالو به نسبت الى الادلت الاجتهادیه و همچنین از وضعیت نسبت به ادله اجتهادیه. یعنی چی؟ یعنی فلا یرجح بعضها علا بعضن، تردید داده نمیشد بعض ادله اجتهادی بر بعض دیگه، لموافقت الاصول تعبدیه، به خاطر موافقت با اصول تعبدیه. متعلق است به یرجحو، ترجیح داده نمی شود بعض این عدل بر بعضی دیگه، که بگیم ترجیح به خاطر موافقت اصول تعبدی. نعم این نعم بگید چی میخواد بگه؟ بله، اگر استثناء از باب امارات ظنیه باشه، دلیل اجتهادی میتونه مرجع این استصابه باشه، ولیکن ما معتقدیم که استصاب جز امارات زمینیه نیست. نعم لوکان، روشن است مطالب یا نه؟ نعم لوکان اعتبار الاستصاب من باب زن نوعی. چرا زن نوعی فرموده؟ چون اگر یادمون شد در اول استصاب بعضی معتقدن که استصاب از باب زن شخصی حجته که شیخ البهائی و شهید اول و شهید ثانی. اگر باشد حجت بودن استصاب از باب ظن نوعی، امکن ترجیح بالمرجحات الاجتهادیه. چرا؟ چرا ممکنه؟ چون همه علما معتقدند که اگر دو تا دلیل اجتهادی با هم دیگه تعارض کردن، میتونه یه دلیل اجتهادی ثالثی پیدا بشه مرجع احد بر دیگری باشه. بناءً علی ما یظهر، بنابر آنچه که ظاهر میشود. چه چیز ظاهر میشه؟ از عدم اختلاف، یعنی اختلافی نیست در اعمال تراجیح بین ادله چی؟ اجتهادیه. یعنی اگر دو تا دلیل اجتهادی اونجا تعارض کردن، شما میتونی اعمال تراجیح بکنی، یعنی که آیه یکی بر دیگری مرجع داره یا نداره. کما ادعاه صریحا بعضهم، این ضمیر خود رو بزنیم به نفی الخلاف، همونطوری که ادعا کرده است این نفی الخلاف را صریحا ادعا کرده بعد از اونم، لکن نکه عرفته، لکن شما شناختی که ما مزا در گذشته یکی اوائل استصحاب بودی که اواخر تنبیهات استصحاب که ما مزا اوائل استصحاب و آخر تنبیهات، شناختی تو عدم الدلیل علی الاستصحاب من غیر جهت الاخبار، دلیلی نیست بر حجیت استصحاب از غیر ناحیه اخبار. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه استصحاب اصل عملیه و دلیل بر حجیتشون روایات لا تنقض الیقینه بشه. شناختی تو عدم دلیل بر استصحاب از غیر جهت اخبار، از دلت علا کنهی حکمن ظاهری، یعنی اخباری که دلالت می کند بر این که اون استصحاب حکمه ظاهر، غیر از اخبار دلیل ما بر حجیت استصحاب نداره. فلا ینفق ولا یقدق فیه موافقته، این بال تنازعه. اگر بله چرا؟ اگر یادتون باشه در سیوتی باب تنازع دو تا فعل هستن، مثلا دوستی آنسی معمول با هم دیگه نزاع میکنن، اینجا فلا ینفع و لا یقدع و کلمه موافقت تنازع کرده. چرا؟ بخواهیم هر دو بخوریم، یعنی لا یقدع بزنیم مخالفت. حالا ممکنه بگیم که این موافقت و مخالفت مال هر دوه، میشه تنازع. پس سود نمیدهد و ضرر نمیزند در این استصحاب، نه سود میده نه ضرر میزنه. چی؟ میتونم بگیم باب تنازع نیست، عرض آقا سیه حالا یه جمع باید بله؟ بله بیشتر میخوره، البته میتونه تنازم باشه، چون آقا میفرمان که بیشتر میخوره، یعنی یکم به او برم میخوره. حالا یکم با انصافم باشیم بعد نیست. فلا ینفع سود نمیدهد ولا یقدق فیه، و ضرر نمیزنه در این اکتساب. حالا سود نمیدهد که چی سود نمیده؟ موافقت الامارات واقعیت، موافقت امارات واقع و مخالفتها، و ضرر نمیزند مخالفت امارات واقعیه. آزا کلوهو بس باشه، میترسن خراب بشه.